ولی 1441 هجری قمری و 1 نوامبر 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:01 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:26 دقیقه است. سپاس از شما، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی، ابتدا به اتفاق میان برنامه رادیو تاکسی رو خواهیم شنید و سپس برنامه علمی تقدیمتون میشه.
خوشتم
طبیعی کوکو مستود فرنگی قهوه مالتا نرگلی
تماش همه طبیعی
شیر تندار آلیس
سالم خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژی نرگلیشم مغزیز قهوهش دقت میاره
آقام شادی بخشه فرنگش سلامتی بازش قدرت میاره سالم خوشتم طبیعی
آلیس برای خانواده.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام پروردگار بی همتا، تاکسی رانان گرامی، تاکسی سواران محترم، سلام. به رادیو تاکسی رادیو تهران خوش اومدید. شاید خود راننده های تاکسی ندونن، اما قطعاً یکی از محبوب ترین اقشار جامعه رانندگان زحمتکش تاکسی هستند. دقت کردید هر کدوم از ما وقتی نمیتونیم برای جابجایی در شهر به کسی اعتماد کنیم، اولین گزینه‌مون استفاده از تاکسیه. وقتی مسیری رو بلد نباشیم و نیاز به همراهی و راهنمایی هم داریم، اولین گزینه‌ای که میدونیم میتونیم به اونها اعتماد کنیم و روی کمکشون حساب کنیم، راننده های تاکسی هم. تاکسی یکی از مهمترین ناوگان های حمل و نقل عمومیه.
آقای تاکسی ران سلام، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سال تاکسی رانی؟
من نزدیک 10 ساله.
مردم به تاکسی خیلی اطمینان دارن، درسته؟
بله خیلی. مثلا من خیلی، حالا خب چون تاکسی یه جوری مثل کارمند دولت میمونه واقعا، یعنی وقتی که میخواد به یک نفر تاکسی بگیره، تمام مراحل که یک کارمند دولتی میخواد داره
استخدام
بشه، همه اینا یعنی من خود من ماشینی که خریدم دقیقاً 3 ماه تو پارکینگ بود تا مدارکم بیاد، بعد بشم باشه فرمون.
3 ماه طول کشید؟
من 3 ماه طول کشید تا
کارنامه بگیری،
چون عدم اعتیاد داره، سوء پیشینه داره، تست تمام سلامت و روان و اینا رو داره، همه رو باید انجام بدیم که به قول تست سلامت روان، یعنی حالا مطمئن بشن که آقا مثلا هیچ مشکل اعصابی نداره که بخواد به مسافه خود این شده آسیبی بزنه. همه اینا هستش، همه اینا هستش، همه چیا رو تست میگیرن. بعد من تقریبا میگم 3 ماه کشید تا کارتم بیاد، کارت که بتونم مجاز بشم پشت فرمون بشینم.
شهروندان اگه یه تاکسی باشه با یه خودرو شخصی، شما رو ترجیح میدن یا اون خودرو شخصی رو؟
99% ما، یعنی من بارها شده، البته حالا خب اونا هم دارن کار میکنن، خیلی هاشون به قول گفتن نیاز دارن کار میکنن. یه شخصی من دیدم وایسر جلو مسافر، سعی میکنم بیام، ولی من یه موقعی دیدم که مسافره برام دست کم میده که وایسا، آره شما بیا سوارش.
مثلا اگه خانواده‌اش طرف بخواد بفرسته،
من خانوما که با خیلی دیدم لای ماشینا وا میسن تا تاکسی میاد میان وسط خیابون تن ماشینو بگیرن، یعنی خیلی پیش اومده. بله بله 100%،
امنیت و آسایش روانی
100% همینطوره. بله
درود بر شما تاکسی ران محترم، خیلی ممنون.
سلامت باشید. متشکرم.
هر تاکسی یک شهر در ابعاد کوچیکه و هر راننده‌ای در طول روز یک شهر رو جابجا می‌کنه. رادیو تاکسی.
الان من با یکی از تاکسی رانان محترم صحبت میکردم، میگفتم مسافرین به ما خیلی اطمینان دارن، درسته؟
بله، از نظر سوار شدن، مخصوصا ساعتهایی که حالا اول صبح یا اینکه آخر وقته، قطعا من صبر میکنم تاکسی زرد یا سبز بیاد بعد سوار شم.
اگه معطل بشی چی؟ مثلا 4 تا شخصی هست، ولی
اگر ساعتهای خاصی باشه حتما منتظر میمونم.
چه تفاوتی داره تاکسی با مسافربر شخصی؟ دوتاشون آدمو به مقصد میرسونن دیگه.
بله، ولی خب اعتمادی که آدم داره به تاکسی رانی به سبب اینکه متعلقن به یه سازمانی حتما بیشتره تا اون راننده که حتی ممکنه تهرانی هم نباشه.
اگه خدای نکرده وسیله جا بذاری تو تاکسی میتونی پیداش کنی؟
تا حالا برای من پیش نیومده، ولی فکر کنم ممکن باشه اگه شماره ماشین رو داشته باشین، فکر کنم ممکن باشه.
یا به سازمان تاکسی رانی مثلا مراجعه کنید، بچه‌های جا مونده رو اونجا تحویل میدن.
فکر میکنم همچین امکانی وجود داره، ولی برای من پیش نیومده تا حالا این موضوع.
اگه تو خودرو مسافر برای شخص جا بذاری چطور؟ اون میشه پیداش
کرد؟ نه فکر نمیکنم اصلا امکان وجود داشته باشه.
قطعاً راننده های تاکسی نقش اساسی رو در جابجایی مسافران در شهر دارن و روزانه هزاران نفر رو در این شهر جابجا میکنن. ممنونیم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. ما از شنبه تا پنج شنبه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332 مگاهرتز با شما هستیم. یادتون نره مثل همیشه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. 88-822-301 تلفن ما و 137-5-046 سامانه پیامکی ماست. منتظر شنیدن صحبتهای شما هستیم.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما زمان سفر.
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از شبکه رادیوی تهران و طبق معمول احسان مرجو، محمد جواد تورابی با ما هستن. مهدی ساروی‌فر توراهه و البته که ممکنه نرسه.
ترافیک شدید.
احسان سلام به شما.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه علم بهتر است که روز به روز به تعدادشون داره اضافه میشه و ما رو
از کجا میدونید؟ از کجا میدونید؟
از حضور فعالشون در شبکه‌های اجتماعی که به ما پیغام میدن و مطالب ما رو بازنشر میکنن متوجه میشیم طبیعتاً.
خیلی ممنون که ما رو میشنوید و خیلی ممنون که ما رو بازنشر میکنید و یادآوری میکنید به دوستانی که علاقمندن به یک شبنشینی علمی ملحق بشن. هر پنجشنبه هولوحش ساعت 21 این برنامه رادیویی پخش میشه، گرچه که در فضای مجازی هم در وبسایت همیشه چنید این
برنامه. بله میتونه هم از طریق سایت رادیو تهران گوش بکنن، هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا و هم از طریق گیرنده های تلویزیونی دیجیتال.
و محمد جواد ترابی که میخواد به ما بگه که یه 50 سالگی دیگر رو از پیش رو گذروندیم.
سلام سلام، شبتون بخیر باشه.
دو تا سلام میگی
به خاطر اینکه هیجانش بیشتر بشه.
جدی؟
آره. در رابطه با 50 سالگی اینترنت صحبت میکنیم. چند روز پیش بودش که اینترنت 50 ساله شد. نیم قرن از نخستین بسته های اطلاعاتی که رد و بدل شد میگذرد. آره، بخوام دقیق تر بگم اینه که خیلی اینترنتی در کار نبود اون زمان، یه سری شبکه اطلاعاتی بودش
نقطه
که
نقطه آغاز.
آره، چراغش هم تقریبا تا یکی دو دهه بعد فقط توی فعالیت های دانشگاهی و نظامی روشن شد، ولی از اوایل دهه 90 بود که داستانش عوض شد. و اواخر دهه 90 خودمون در ایران به این شبکه
75 76
دقیقاً دو دهه پیش میشه دقیقاً وصل شدیم و خب خیلی هم برامون فراز و نشیبای عجیب غریب داشت. یادتون باشه اون زمانا دیش وصل میکردن، بعد یه وقتی اومدن دیشا رو برداشتن، بعد اون موقع اصلا قانونی نبود. همونجوری برکی میخواست دیش میزد
بعد اون صدای عجیب دایلا پر ارتباط
خیلی روزای عجیب غریب بود. ولی اون زمان ما بیشتر چت میکردیم. نه
چت یعنی چی منظورتون؟ گفتگوی
آره یا مسنجر رو اینا میدی برای چی میگم؟ به خاطر اینکه انقدر معطل میشدیم تو این بسته اطلاعاتی برو بیاد، هم مثلا مجبور بودیم مثلا برای اینکه یه کاری کوچیکی انجام بدیم یه ساعت بشیم پای کامپیوتر
تا صفحه بالا بیاد.
آره یه مرضای عجیبی داشتیم. یا مثلا این دانلودایی که میخواست انجام بشه میشستیم نگاه میکنیم تا کی
پر میشه،
کی پر میشه.
کارتای اینترنتی که مثلا یک ساعته یا دو ساعته بود میخریدیم.
آره نو پروکسی نو فیلتر.
سرعت ای بود، بعد ای پلاس شد 56 کیلوبایت، سرعت دانلود 5 کیلوبایت. نمیشه الان حتی تصورش کنیم.
البته ما الان پیر شدیم این حرفا رو میزنیم. یکی از دوستای ما تعریف میکرد که دیسکت دستش گرفته بود، دیسکت قدیمی
فلاپی.
آره فلاپی دیسک دستش گرفته بود. بعد بچه‌ای که از دوستانش ازش پرسیده که عمو این آیکون سیو از کجا گیر آوردی؟ فکر کرده این آیکون سیوه، این خودش واقعا قبلا
دقیقاً همون شکلیه
وجود داشته برای خودش.
آیکون سیو چیه دیگه؟
شما میگین نشونه ای که میخواین هر جای
نشانه
ذخیره سازی هر جای دیسکت دیگه. خب دیسکت هم وجود نداره که نشانش همچنان دیسکته. من کسی اصلا اون خاطره نداره نسل در 70 80 کسی دیسکت ندیدن
هیچ.
من یه نکته مهم جواد گفتم، یه نکته جالب به شنوندگان بگم و اون این که البته عددی که اعلام میکنم برای دو سال پیش هم خب مطمئنا خیلی هم تغییر نکرده، که کل اینترنت جهان توسط حدود 600 میلیارد تریلیون الکترون نگهداری میشه، که خب اگه جمع اینا رو حساب بکنه، یعنی جمع جرم این 600 میلیارد تریلیون الکترون رو، یه چیزی هول و هوش شاید مثلا 50 یا 60 گرم نهایتاً بشه کمتر، که میتونیم مثال بزنیم یعنی چقدر، یعنی وزن کل اینترنت جهان به اندازه وزن یک توت فرنگی میشه.
جدی؟
اکثر
یعنی همه این به قول معروف این آبی که در خطوط لوله انتقال آب وجود داره،
این همه وبسایت، این همه مطالبی که هستش، اگر این به هر حال
الکترون ها هستن که
الکترون ها هستن دارن اینا رو توی خطوط جهان در بودن، اینا جمع بزنیم جرم اینها رو حد اکثر مزه یک توت فرنگی میشه.
عجب.
یعنی در 50 سالگی اینترنت ما تونستیم بنزه یک توت فرنگی اطلاعات تولید کنیم.
حالا اگه دوستان دوست داشتن راجع به تاریخچه اینترنت بهتر بدونن، میتونن آرپانت رو جستجو کنن که در تاریخ 29 اکتبر 1969 چگونه این انتقال یک بسته اطلاعاتی منجر به این شدش که بعدها شبکه به نام شبکه اینترنت شکل بگیره.
عجب.
دنیا بدون اینترنت بهتر بود یا با اینترنت؟
اجازه بدید بهش فکر کنیم. این یک شب نشینی علمی هست و هر هفته در واقع پنجشنبه شب در رادیو تهران ما با دوستان و رفقا میشینیم راجع به علم صحبت میکنیم و خیلی خوشحالیم که معاشرانی مثل شما داریم که هم نظریم، یعنی یک اتفاق نظر جمعی وجود داره صحبت کردن راجع به جذابیت های علم. همچنان در دنیای خبرها هستیم، به 50 سالگی اینترنت پرداختیم. حالا اجازه بدید بریم به سراغ احسان مهرجو.
اگر فرصت بشه سه تا خبر، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه هر کدومو. آره خیلی کوتاه،
بحث اصلیمون نمیرسیم
ان شاءالله که میرسیم، مطمئن نمیرسیم. خبر اول این که در حوزه نجوم یکی از رصدگران خوب کشورمون در حوزه رصد هلال ماه، آقای علی ابراهیمی سراجی، ماه گذشته رصدی رو انجام دادن، هلال صبحگاهی 28 سپتامبر رو موفق به رصد شدن. با در واقع صبحگاهی بوده که این هلال در واقع رکورد هلال‌های صبحگاهی رو در جهان شکسته.
هلال صبحگاهی به هلالی گفته میشه که قبل از طلوع آفتاب ما نظاره‌گر هلال هستیم. هلال کهنه عملا اینطوری هستند دیگه، هلالایی که نو نشده.
اینجوری بگم، وقتی که مقارنه ماه و خورشید صورت میگیره و یعنی آغاز ماه
تقریبا آره از بین زمین و ماه رد میشه،
بین زمین و خورشید، ماه میاد از
زمین و خورشید رد میشه
و بهش میگی مقارنه و آغاز ماه قمری هست. اولین غروب بعد از این مقارنه رو رصدگران وقتی اقدام به رصد هلال ماه میکنن بهش میگن هلال شامگاهی. چرا؟ چون باید بعد از غروب خورشید اون هلال رو دید. اما اگر قبل از اینکه اون مقارنه رخ بده ما هلال ماه رو ببینیم، یعنی آخرین هلال ممکنی که میشه دیگه قبل از مقارنه دید، بهش میگیم هلال صبحگاهی. حالا هر چقدر نزدیکتر به مقارنه باشه و بتونیم ببینیمش، بینش، این هلال هلال سخت‌تریه و با دشواری بیشتری رصدگر مواجه خواهد شد. آقای علی ابراهیمی سراجی موفق شده این هلال رو با سن منفی 16 ساعت و 28 دقیقه رصد بکنه، یعنی 16 ساعت و 28 دقیقه قبل از اینکه مقارنه رخ بده. خب رکورد قبل از آقای ابراهیمی دو تا رصدگر دیگه این رکورد رو در اختیارشون بود، آقای استیون جیمز اومرا از امریکا که سال 1990 ایشون با چشم غیر مسلح یه هلالی رو صبحگاهی دیده بودن که رکورد شکن بود، و آقای مهندس میرسعید سال 2002 ایشون با چشم مسلح هلالی رو دیده بودن. اگرچه همچنان رکورد هلال شامگاهی متعلق به آقای میرسعید است و هنوز شکسته نشده، اما صبحگاهی رو آقای علی
فرقی هم میکنه که عکس ازش ثبت شده دیگه.
آره عکس ازش ثبت شده و مجله اسکای اند تلسکوپ که یکی از معتبرترین مجلات دنیای نجوم در جهان محسوب میشه در شماره اخیر خودش در وبسایتش فعلا منتشر شده و خب خبر خوبی برای ایرانیان.
پس تبریک به علی ابراهیمی سراجی، خیلی متشکرم از احسان مهرجو. الان علی ابراهیمی سراجی پشت خط ان بهتر است هستن. سلام علی جان.
نباشید انشالله که.
تبریک آقا.
خواهش میکنم.
خب یه مقدار میشه بیشتر راجع به جزئیات این هلال ماه بگید؟ هلال 28 فکر کنم محرم باید باشه نه؟
بله این هلال هلال صبحگاهی پیش از طلوع خورشید دیده میشد و خب پاییز بهترین زمان ممکن برای دیدن هلال های صبحگاهی هست.
چرا؟ چون شفافتر آسمون؟
به خاطر در واقع یک سری اتفاقات مداریه که توی افق صبحگاه روی میده و هلال ما خیلی فاصله خوبی از خورشید میگیره و میشه در واقع رکورد شکنی کرد.
سالها درباره رکورد شکنی رکوردداران ایران و جهان صحبت کردی توی سخنرانی‌های مختلفتون، حالا دیگه خود شما به فهرست رکوردداران پیوستین، چه احساسی دارین؟
کنم خیلی کار سختیه، یعنی آدم تا این حد که میرسه
احساسش سخته.
بله واقعا، چون رکوردهای زیادی رو از دست دادیم تا به یک رکورد برسیم، یعنی سفرهای زیادی در سطح ایران انجام دادیم و حتی هلالهای زیادی رو در واقع از دست دادیم.
و حالا در واقع بالاخره نوبت شما رسید دیگه، پایداری بله. شماست که خیلی برای همه ما جالبه. احسان
علی جان سلام میگم بهت، شبت بخیر باشه، تبریک میگم رکوردی که کسب کردی رو. من در خصوص علی ابراهیمی خدمت شنوندگان عرض بکنم که واقعا علی ابراهیمی جز معدود رصدگران هلال ماه در ایران هستش که طی دو دهه اخیر تداوم داشته رصدهاش، خیلی به صورت پایدار و مداوم هلالهایی رو که حتی سایر رصدگران هلال ماه از جمله خود من بهشون اهمیتی نمیدادیم، علی ابراهیمی حتی برای تجربه اندوزی هم که بوده، حتی اگر هلال ساده بوده اقدام کرده به رصدشون. و من سفرهای زیادی را از علی به خاطر دارم که شخصا با هزینه شخصی رفته به شهرهای مختلف برای رصد.
خب چه شب خوبیه امشب که در واقع داریم همه ما به علی ابراهیمی سراجی تبریک میگیم بابت دو دهه فعالیت پرثمر که یک بخشش در واقع جای خودشون نشون میده که میشه رکورد شکنی رؤیت هلال ماه. محمد جواد ترابی.
علی جان منم تبریک میگم خدمتتون، آرزو موفقیت بیشتر داریم. یه نکته خیلی خوبی احسان اشاره کرد، اینکه آقا شما الان دیگه فکر کنم 4 تا ماشین فور ویل درایو دارین دیگه، نه چون حرف حدیث زیاده.
چرا
معمولا میگه که بودم رؤیت هلالیا
پولدارن
نمیدونم ازشون حمایت میکنم. ما دیدیم دیگه این بنده خدا، بندهای خدا از هزینه‌های خودشون میزنن، نمیدونم چقدر سختی میکشن، هیچ کمکی بهشون نمیشه، ولی خب همیشه یه حواشی هلوششون هست که میگن که نمیدونم چقدر اینا
پشت سر همه حرف میاره زیاده دیگه، ولی مهم اینه که آدما که از نزدیک هم دیگه رو میبینیم تازه میفهمیم که عشق و علاقه است که در واقع ما
اینجوری این حرفو به خودت هم میزنن.
گفته میشه که بودجه های میلیاردی در واقع میاد شما بعضتون خوبه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. واقعا من در واقع بگم یه ماشین تیبایی که دارن در راه رؤیت هلال به فنا رفته، 300,000 کیلومتر کار کرده تو این چند سال و به خرجم افتاده بسیار زیاد، ولی خب به هر حال بعضی موقع ارزش یک سری از این هلال ها دی بوده که ما برنامه‌ریزی بکنیم و بریم براش اقدام بکنیم. نمونه شالا مثلا هلال ربیع الاول 1436 یا همین هلال، اگرچه این هلال خیلی در واقع بهت‌انگیز بود به خاطر اتفاقاتی که برای فوران آتشکشان روی داده بود و آسمان به رنگ صورتی و بنفش در میومد.
خب عکس هم معلومه. آره توی عکس اگر شنونده ها مایل باشن میتونن جستجو بکنن، سرچ بکنن در موتورهای جستجو پیدا کنن.
تلسکوپ علی ابراهیمی سراجی.
بله و آیه ابراهیمی، حالا میدونم که یه خورده همیشه شما آروم صحبت میکنید و اینا، یه خورده اون هیجانه کم هستش توی صحبتتون همیشه.
سرما خوردم
که دو ساعت چند شده، ولی اون لحظه‌ای که هلالو میبینین با تو عکاسی تشخیصش دادین یا توی چشمی در واقع تلسکوپ یا دوربینی که میدیدین، میشه راجع به اون شرایط بگین؟
بله، هلال خب ما منتظر بودیم از پشت کوه طلوع بکنه. دوست خوبم آقای الماسی با دوربین 2080 اونو به دام میندازه و من هم تلسکوپ رو زمانی که میبرم تو افق، هلال بسیار زیبا میاد تو تصویر. ولی هر چقدر از همون زمان تلاش کردیم، یعنی حدوداً ساعت 5:24 دقیقه شنبه 6 مهر ماه بود، هر چی تلاش کردیم هلال در واقع با چشم دیده نمیشه، تا اینکه یک مقداری که از کوه فاصله گرفت، هلال در واقع خیلی جذاب با چشم دیده میشد. فکر میکنم اون رنگ صورتی رنگی که رو هلال افتاده بود، من خودم اینجا فراموش نکنم، واقعا بسیار زیبا بود. ولی خب خیلی کم پیش میاد هلال ما به یک همچین سن و سالی پیش از مقارنه برسه.
من به خدمت شنوندگان عرض بکنم که فرایند رویت هلال ماهای جوان یک فرایند علمیه که نه تنها برای ماهای مثل ماه رمضان و شوال، که برای همه ماهای قمری که به لحاظ ویژگی رصدی ویژگی مهمی دارن، نه در ایران که در جهان مورد مطالعه قرار میگیره و یکی از زمینه‌های اصلی در دنیای نجوم و در دنیای نجوم آماتور. خیلی متشکرم که رو خط علم بهتر است بودید.
خیلی ممنون، علوت شما، شبتون بخیر.
اما یک خبر از در واقع انتشار یک کتاب خوب هم بدم، نجومی، البته تازه چاپ نیست، تجدید چاپ شده این کتاب، اما مطمئنم خیلی ازش خبر ندارن. کتابی هستش که دوست خوب اون و همکار خوب آقای ذوالفقار دانشی کار کردن، در واقع شناخت دایره المعارف مصور سیاره ها هست، اسرار سیاره ها، که کتاب بسیار جذابی هست. این کتاب را اگر کسی دیده باشه، کاملا به صورت تصویری و پر از اینفوگرافیک های زیبا خورشید و تمام سیاره های منظومه شمسی و قمرهاشون رو بررسی کرده با کیفیت کاغذ بسیار عالی، مطالب بروز شده که خود آقای دانشی زحمت کشته مطالب رو بروز کردن. سال 97 این کتاب چاپ اولش منتشر شد و خیلی زود برای یک کتاب نجومی میتونم بگم، در سال 98 این کتاب مجددا تجدید چاپ شد، به چاپ دوم رسید در تیراژ 2000 نسخه. البته قیمتش مقدار بالا هست، 150,000 تومان، اما کتابیه که شما یک بار میگیرید و نیاز هستش که در منزل داشته باشید برای چندین سال بخواید ازش،
حتی برای هدیه دادن به یک نوجوان میتونه جهانش تغییر بده.
آقا اگه به ما هم هدیه بدیم خوشحال میشیم.
جدی حالا آقای دانشی رو ازشون میخوام که یه نسخه تهیه کننده بدن و یه نسخه هم به ما.
نه آقا تهیه کنیم، آقا زحمت ایجاد نکنید.
خب میخریم بعدش رو.
میخریم؟
تهیه کنیم برای کمک کنیم به اقتصاد.
شد خبر؟
خبر بگم. دارم گفتم یه خبر خوب میگم.
خبر خوب.
یکی از دوستان ایرانیمون، یعنی ایرانیان عزیزمون، نویسندگان ایرانی، برنده جایزه بزرگ براتیسلاوا شده. آقای حسن موسوی برای در واقع نویسندگی کتاب مشت زن، کتاب خیلی جالبیه.
علمیه؟
علمی نیستش این کتاب، ولی خب چون گفتم به مناسبت اینکه هفته کتاب رو پیش رو داشتیم و داریم، خبری مرتبط با یک جایزه که به حال یک ایرانی
اصلا همه گفتنی رو گفت، اصل کاری رو نگفت.
آره،
اصل کاری چیه آقای تو روشن؟
اصل کاری این روزا رأی گیریه، رأی گیری.
اون رو که بخش ولی خودت بعد بگی، محمد جواد اون رو بعد خودت بگی. من فقط به کتاب یه اشاره بکنم که حالا چون سیاوش گفت علمی هست، من بگم نه علمی نیستش، یک کتاب تصویری هستش که دنیای پرشور یک قهرمانی رو روایت میکنه که در تقابل محبت و خشم گرفتار شده و هرچه با خشم بیشتری در واقع مشت میزنه، دنیاش هی کوچیک و کوچیکتر میشه تا اینکه دیگه اثری از آدمهای اطرافش باقی نمیمونه. و کتاب به حال انسان دوستی و صلح و کنترل خشم و قدرت هست. و این جایزه براتیسلاوا در واقع جایزه‌ای که از سال 1900 اگر اشتباه نکنم، فهم کنم 76 این جایزه داره اهدا میشه و جایزه معتبری هستش. خود آقای حسن موسوی هم که اشاره کردیم، حالا خیلی هم جوان هستن، همسن سال خودمون، سال 1362 متولد شدن، اما جوایز خوبی رو
مثلا اذیتت میکنن. خوبی رو بپرسم که آخر کتاب از کجا اومده؟
براتیسلاوا
پایتخت
بوژ. من میدونم پایتخت اسلوواکیه.
اسلوواکیه. آفرین. به به به.
دست روی زنگ سوال بعدی رو بپرسین.
شما یه سوال.
خب الان چراغ سفید گرفتم.
خیلی خوب. اجازه بدید با یه چراغ روشن برای احسان مهرجو بریم به سراغ محمد جواد ترابی و یه خبرم شما به ما بگید آقای ترابی.
پویش ستاره سیاره یه پویشی بوده که به 100 تا کشور این فرصت رو داده که نام‌های مورد نظری که مردم پیشنهاد میدن رو جمع‌آوری کنن، داوری کنن و به رای دهی بذارن تا این نام‌ها برای همیشه روی یک ستاره یا سیاره فراخورشیدی بشینه. برای هر کشوری جداگانه در نظر گرفته شد. HD 1755-41B یک سیاره فراخورشیدیه که این سیاره با ستاره مادرش که میشه HD 1755-41 در فاصله نزدیک به 420 سال نوری به ایرانیا سپرده شد نامگذاریش. و
میخوای اسامی که الان دیگه به انتخاب نهایی رسیده بگی، ولی قبلش میخوای یه مقدار موسیقی گوش بکنیم تا یادمون بیاد که کدوم اسما بودن. پیشنهاد شاید شما شنوندگان عزیزم یکی از همین اسما بوده باشه و اجازه بدید موسیقی گوش کنیم تا برسیم به 10 اسمی که الان به فهرست داوری نهایی توسط مخاطبان شما رسیده.
فهرست 10 جفت نام برگزیده در مرحله نخست پویش ستاره و سیاره. کد 1 آذر و یلدا. کد 2 افروز و آرام. کد 3 رستم و سهراب. کد 4 رودابه و رستم. کد 5 شیرین و فرهاد. کد 6 کاوه و کاویان. کد 7 میترا و تیدا. کد 8 همایون و ماهور. کد 9 هور و هیوا. و کد 10 هورسان و هورمزد.
این 10 اسم یا 10 جفت اسمی که شنیدید انتخاب هایی هست که نهایتاً توسط مجموعه نظراتی که به دست هیئت داوران کمپین ستاره سیاره یا پویش ستاره سیاره میرسه نهایتاً این 10 جفت اسم انتخاب میشه. حالا در مرحله رای گیری هستید آقای ترابی؟
بله در مرحله رای گیری هستیم. 3023-34 سامانه پیامکیه. دوستان بین کد 1 تا 10 هر کدوم که علاقمند بودن ارسال میکنن. اگه اسما رو تند خوندن میتونن به سایت iranplanet.ir مراجعه کنن یا در شبکه‌های اجتماعی هشتگ ستاره آندرلاین سیاره رو جستجو کنن. 3023-34 این کد پیامکیشه و تمام حالا اسامی که اعلام شده، 10 جفت اسمی که انتخاب شده، اسم اول، اسم ستاره، اسم دوم، اسم سیاره.
یعنی آذر اسم ستاره است، مثلا یلدا اسم سیاره،
کد 1 افروز و آرام هست، رستم و سهراب هست، میترا و تیدا هست و اسامی دیگه.
تیدا یعنی چی؟
تیدا یعنی دختر، یعنی زاده خورشید.
تی یعنی خورشید و دام که مادر،
یعنی زاده.
زاد. آها تی یعنی زاده؟
نه ببخشید، دا به معنی زاده است، تی به معنی خورشید.
دا مادر نمیشد؟
دا مادر نمیشده. نه این برمده از یک از زبان پهلوی قدیمیه و به این خاطر تیدا اسم سیاره است.
اسم سیاره است، یعنی زاده
میترا خودش خورشید. مهره که خورشیده، اونم زاده خورشید.
چه اسم جالبی. و حتما جای اسمای خیلی زیادی دیگه هم خالیه در این فهرست، ولی خب برای نهایتا 10 تا اسم باید انتخاب می‌شده توسط هیئت داوران و فعلا در واقع این امکان وجود داره. و من خیلی متشکرم از خانم مددی و برنامه در واقع علم بهتر است که این فرصت دادن که از آغاز این پویش پیوسته ما راجع به این کمپین و پویش صحبت بکنیم در این برنامه رادیویی. و امیدوارم که شما هم که شنونده این برنامه هستید شانستون رو امتحان کرده باشین. نمیدونم شما هم جزو افرادی هستید که این اسامی رو انتخاب کردید یا نه. ایران پلنت و وبسایتی که میتونن رای بدن، وبسایت که نه، از طریق اس ام اس پیام کوتاه میتونن
3023-34
احسان تو کدومش انتخاب میکنی؟
من اونی که همایون و ماهور بود رو انتخاب میکنم.
دو دستگاه موسیقی ایرانی خیلی. که حالا میتونی روی یک ستاره سیاره باشه.
خیلی هم شاید جای دیگه کمتر شنیدی.
کمتر شنیدی. خانم مددی شما چطور از اتاق فرما؟ هورمزد و چی؟ هورسان؟
هورسان به معنی مانند خورشید.
مانند خورشید.
هورمزد هم که هورمز یا هورمزد؟
هورمزد.
آره اینو باید بریم دقیق در بیام چون باید اسم لاتینو اگه یه وقتی انتخاب بشه باید اسم لاتینشو با اسم دقیق بزنیم که ما فقط چک کنیم که در لغتنامه ها باشه در دایره واژگان باشه.
چی هست معنیشو میدونی؟
به معنی مانند مشتری. یعنی خاصا معنی خود میگن کوکب مشتری دیگه، حالا قدیمی ها میگفتن. ولی خب مشتریه و مشتری گونه دیگه.
و این سیاره چند بود اسمش؟ بی چی؟
اچ دی.